بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب چهارم کلام در این بود که آیا هدی و ذبح مکان خاصی داره یا نداره؟ عرض کردیم از روایات استفاده میشه که مکان هدی و ذبح در حج مناست. دو روایت بود که گفته شده برخلاف این معنا و مضمون دلالت میکنه. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار بود که مضمونش این بود، راوی سوال کرد، کسی فراموش کرد ذبح رو در منا، تا آمد به مکه و زار البیت که کنایه از طوافه، فشترا به مکه ثم ذبح، در مکه قربانی خرید و ذبح کرد. قال لا بأسه فقد اجزع، عیب نداره، مجزیست. صاحب جواهر عرض کردیم می فرماین مع انه صریح فی الذبح بغیر منا، این روایت با صراحت دلالت میکنه که ذبح در غیر منا در مکه مجزیست. مرحوم محقق داماد می فرماین این روایت دلالت نمی کنه که ذبح در مکه بوده است، بلکه ممکنه بگیم ظهور داره در این که ذبح در منا بوده است. چرا؟ به خاطر این که راوی میگه فشترا به مکه ثم ذبح، ثم برای تراخیه، لذا سوال سائل اینه در مکه که قربانی خریده سپس رفته منا ذبح کرده است، لذا روایت دلالت نمی کنه که ذبح هم در مکه بوده است. پس این روایت مخالفتی از نظر مضمون با روایات طایفه اول نداره. ممکنه در مکه قربانی رو خریده، بعد سم زبحه، یعنی بعد ذبح کرده یا مباشرتن یا تسبیبن در منا. عرض ما این است که این بیان مرحوم محقق داماد جدا خلاف ظاهر است. از یک کلمه سمه که برای تراخی است ایشون استفاده کردن که فشتراب مکه، گوسفند و مکه خریده، چون با تأخیر بوده رفته منا ذبح کرده. از کجای این روایتی معنا استفاده میشه؟ فشترا به مکه سم زبح، خب صدق میکنه تا رفته گوسفند و خریده آورده در جزوره بین صفا و مروه در منحر اونجا در مکه ذبح کرده، یا گوسفند و خریده یک ساعت بعد ذبح کرده. پس بنابراین ظاهر روایت این فشترا به مکه سم زبح، ظاهر ذبح در همون مکه اتفاق افتاده است، و الا اگه ذبح در منا اتفاق افتاده بود مگه خریدن از مکه مشکلی داره؟ مگه گوسفند باید حتما از منا خریده بشه که راوی میگه آقا فراموش کرده بعد از مکه خریده رفته منا ذبح کرده؟ خب معلومه اشکالی نداره. لذا به نظر ما چنانچه صاحب جواهر میفرماید روایت صریح در این است که ذبح در غیر منا اتفاق افتاده است. امام میفرماید عجزن، مشکلی نداره. رابطه بین این روایت و طائفه اول یه نحوه تخصیص یا حکومت. طائفه اول میگه ذبح باید در منا باشه، صحیحه معاویه ابن عمار میگه اگه فراموش کرد مکه آمد، مکه یادش آمد که در منا ذبح نکرده است، در مکه ذبح کنه مجزی است. و جالبه به نظر ما روایت اطلاق داره چه ایام تشریق باشه یا بعد از ایام تشریق باشه، فرق نمی کنه، اطلاق داره روایت یادش آمد. امام سوال نکردن ایام تشریق بود یادش آمد ذبح کرد در مکه، مثلا اونجا مجزی نیست، بعد از ایام تشریق بود مجزی است، همچه سوالی در روایت نیست. راوی میگه وقتی یادش آمد اشترا به مکه ثم ذبحه، امام میفرماین مجزی است. لذا نتیجه تا اینجا این است که طائفه اول میگه ذبح و قربانی در حج باید در منا باشه، طائفه دوم میگه اگه یادش رفت مکه آمد در مکه هم ذبح کرد مشکلی نخواهد داشت. دقت داشتید که ما شرط بودن ذبح رو در منا برخلاف برخی از محققین از آیات قرآن استفاده نکردیم. ما توضیح دادیم که ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله، محل به معنای زمان و امد زمانی است، لذا آیه مبارکه در مکان دلالت نمی کرد. آیه می گفت سر نتراشید تا اینکه زمان ذبح فرا برسه، روز عید قربان اون وقت ذبح کنید بعد سر بتراشید. بله از روایات استفاده می شد که مکان ذبح باید منا باشه. حالا این بعدن ثمره مهمی داره که از آیه کریم ما مکان ذبح رو استفاده نمی کنیم، ثمره مهمی داره که بعدن متعرضش خواهیم شد. سوال، ممکنه کسی اشکال کنه که شما در آیه کریمه حتی یبلغ الهدی و محله، محل رو به معنای عجل و زمان ذبح گرفتید و نه مکان. خب در آیه کریمه 33 از سوره حج و لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق، اینجا ظاهر اینه که مکان اون بدنه و ذبح و قربانی تا بیت عتیق است، تا خانه خداست. این محل در اونجا به معنای مکان به کار نرفته. پاسخ این است که نخیر، اصلا محل اسم زمان به معنای اجل و مدت است، به معنای اسم مکان به کار نمیره. و شاهد و علی مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه کریمه ثم محلها الى البيت العتيق تصریح میکنن المحل بکسر الحاء اسم زمان به معنا وقت حلول الاجل، زمان رسیدن وقت وصول اون ذبح و قربانی تا بیت عتیق است، یعنی تا زمانی است که شما به خانه خدا برسید، یعنی قبل از او ذبح نکنید. به تعبیر علامه طباطبایی نظیر آیه کریمه قرآن هدیاً بالغ الکعبه، هدیه که به کعبه باید برسد. اینجا هم محلها الی البیت العتیق به معنای همون اسم زمان خواهد بود و نه اسم مکان. خب اینجا یک مطلب دیگه هم اضافه بکنیم ذیل این مبحث، و اون مطلب این است که برای شرطیت ذبح در منا برخی به این روایت تمسک کردند، ابان عن عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا بمنا و منا کله منحر و افضله المسجد. در سند این روایت که تعبیر مرحوم آقای خویی از این حدیث به ضعیف است، عبدالاعلا وارد شده به قرینه روایت ابان از او، مقصود عبدالاعلا مولا آل سام است و عبدالاعلا مولا آل سام به نظر ما ثقه است، به خاطر نقل صفوان و ابن ابی عمیر به سند صحیح عن مولا آل سام. لذا سند معتبر است به نظر ما، برخلاف تعبیر مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خب دلالت این روایتم گفته می شود که در این روایت آمده لا ذبح الا فی منا، حصر شده ذبح فقط در منا. خب مفهوم حصرم حجت، معناش اینه که ذبح در غیر منا مجزی نخواهد بود. اینجا یه اشکالی شده به دلالت این روایت، و اون اشکال این است که دو جمله در این روایت به یک سیاق وارد شده، لا هدیه الا من الابل و لا ذبح الا فی منا. در جمله اول لا هدیه الا من الابل، لای نفی جنس برای نفی صحت نیست، بلکه برای نفی کمال است. هیچ حدی صحیح نیست مگر ابل، و این که درست نیست. در حدی شاتم صحیحه، بقرم صحیحه. پس لا هدیه الا من الابل نفی کماله، هدیه کامل اینه که انسان شتر قربانی کنه. به قرینه سیاق بگیم لا ذبح الا فی منا هم معناش اینه که ذبح کامل در مناست، یعنی راجحه، بهتره که قربانی در منا باشه، نه این که لا هدیه الا فی منا رو لای نفی جنس رو بر صحت حمل کنیم، بگیم ذبح در منا فقط صحیحه و قربانی در غیر منا صحیح نیست. پس بنابراین گفته شده است که قرینه سیاق اقتضا میکنه، چنانچه در جمله اول لا برای نفی کمال است نه نفی صحت، در جمله دوم هم لا برای نفی کمال باشه نه نفی صحت. پس بنابراین دلالت نمی کنه روایت بر این که حتما قربانی باید در منا باشه. عرض می کنیم که ما بارها اشاره کرده ایم که قرینه سیاق اضعف القرائن است. شما ببینید آیه کریمه قرآن رو، فقرأوا ما تیسر منه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا. آیا می توانیم بگوییم این سیاق امر در اینجا به قرینه سیاق همشون حمله بر وجوب میشه؟ یعنی چنانچه اقامه نماز واجبه، چنانچه ایتاء زکات واجبه، قرض دادن هم واجبه؟ نه. اینجا ممکنه بگیم اقامه صلات، اتیان زکات، صیغه امر دال بر وجوبه و اقرض الله قرضا حسنا صیغه امر دلالت بر وجوب نمی کنه. البته باز ممکنه کسی پاسخ بگه که خب اینجا قرینه داریم و اقرض الله قرضا حسنا که این عمل مستحبه، و الا اگر بلا قرینه باشه حمل بر وجوب باید بشود به قرینه سیاق مثلا، و سیاق قرینیت داره لولا قرینه آخر. علا ای حال روایت لا ذبح الا فی منا اگر دلالت نکنه بر تعین ذبح در منا، اون روایات طائفه اول که ما مطرح کردیم برای وجوب این که ذبح در منا باشه حداقل در حال ذکر دلالت بر این معنا خواهد داشت. خب بسیار خوب، ما در مطلب چهارم این بحث رو مقدمه قرار میدیم برای یک بحث مهمتر، با اینکه حضرت امام هم بحث مکان ذبح رو در تحریر الوسیله مطرح نکردن، ما که مطرح کردیم چون مقدمه بشه برای یک بحث مهمتر. و اون بحث مهمتر این است که اکنون که ثابت شد ذبح در ذبح واجب در منا باشه به حکم اولی، خب سوال، اگر ذبح در منا ممکن نبود مثل این ایام که حکومت عربستان قربانگاه ها رو در یه دوره زمانی از منا برد به وادی محصر که گفته ایم خارج از مناست، ثم قربانگاه ها رو از وادی محصر هم برد به منطقه معیسم که یکی از مناطق مکه مکرمه است و قربانگاه مکانیزه بسیار مجهزی رو در منطقه معیسم راه انداخت و منع میکنه حجاج رو از قربانی در منا، و حجاج الا اوحدی از اونها نمیتونن در منا قربانی کنن. حالا سوال اینه، وقتی با حکم اولی ذبح در منا واجبه، اگر حاجی متمکن نشد از ذبح در منا، مجبور در وادی محصر ذبح کنه، مجبور در منطقه معیسم ذبح کنه که کلن از منطقه منا بیرونه و جزء مناطق مکه مکرمه است، آیا ذبح در خارج منا مجزی است و یا مجزی نیست؟ این یک مطلب که امروز مبتلا به و باید بررسی بشود. مطلب دومی هم در یه برهه‌ای از زمان مطلب قابل طرح بود، الان هم فی الجمله قابل طرحه، به این مطلب هم اشاره میکنیم حالا ولو بررسی مبسوط نکنیم، این است که در یک برهه‌ای از زمانها وقتی قربانی ها در منا ذبح میشد، به خاطر اینکه قربانگاه های مجهز با سردخانه های مجهز نبود، فقرا هم کم بودند، حجاج هم فراوان بودند، این قربانی ها گوشتش به مصرف فقرا و مساکین نمی رسید، بلکه سالهای عدیده‌ای ما خودمون به چشم می دیدیم که با تجهیزات زیادی نیروهای عربستان در منا روز عید قربان به بعد سعی می کردن که این گوشتهای قربانی رو جمع کنن یک جا و بسوزانند و یا دفن کنند، هزاران بلکه ده ها هزار گوسفند و گاو و شتر رو اینا یا می سوزندند با هزینه زیاد و یا گودهای وسیع می کندند و اینها رو زیر خاک دفن می کردند و انواع تعفن و عفونت و بیماری ها و امثال اینها که در منا شایع میشد. خب این شبهه و این سوال هم مطرح بود که از روایات استفاده میشه که قربانی مطلوب شارعه که گوشتش به مصرف فقرا و مساکین برسه، نه فقط خون ریخته بشه. لذا برخی از فقهای متأخر از مکتب قم حرفشون این بود که اگر گوشت این قربانی در منا به مصرف نمیرسه، معلوم نیست این قربانی مطلوب باشه. از اف الی ذلک که این عمل مستلزم اسراف و تبذیرم هست و اسرافم که حرامه. لذا برخی از مراجع از مکتب قم فتواشون این بود که حاجی پولی رو ودیعه بگذاره در وطن خودش، روز عید قربان که شد در وطن برای حاجی قربانی کنند و این برای حاجی مجزی است، یا اصلا حاجی اعمال رو انجام بده، حلق کنه، تقصیر کنه، قربانیش باشه، وقتی به وطن رفت اونجا خودش قربانی کنه. خب این بحثم در یک وقتی مبتلا به بود، اون وقتی که در منا ذبح میشد و گوشت ها هم به مصرف نمی رسید. الان گوشت ها به مصرف می رسه، یعنی صدخانه های مجهز هست و گوشت ها منجمد میشه، به کشورهای اسلامی برای فقرا فرستاده میشه. لکن مطلب اول که مهم است و فعلا مبتلا به هست، باید بررسی بشه آیا ذبح در غیر منا بعد از این که گفتیم واجب ذبح در منا باشه، مثل وادی محصر یا معیسم یا ذبح در هر جای غیر از منا وقتی در منا ممکن نبود، منع حکومتی داشت یا عسر و حرج داشت بر حاجی که بره گوسفند تهیه کنه تنها بیاره منا اونجا ذبح کنه، آیا ذبح در غیر منا مجزی است یا نه حاجی وظیفه دیگری داره؟ خب عموم فقهای متأخر معمولا فتواشون این است که وقتی ذبح در منا ممکن نیست یا حرجی است، ولو فی الجمله، حالا بررسی میکنیم آیا در ایام تشریق تا آخر ذی‌الحجة صبر کنه یا نه هم روز اول که نتونست میتونه در غیر منا ذبح کنه. بالاخره فی الجمله فقها قائلن که ذبح در غیر منا وادی محصر و منطقه معیسم مجزی خواهد بود. ببینیم، بررسی کنیم دلیل آقایان بر این اجزا چی نیست و این ادله و مضمون ادله چه نکته ای رو برای ما اثبات میکنه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.